حجت الاسلام دکتر محسن البیری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، علاقمندان تاریخ و به ویژه تاریخ ایران عزیزمون. به یاری خداوند مباحثی رو که از این جلسه آغاز خواهد شد معطوف به یکی از مهمترین مقاطع تاریخ کشورمون، یعنی مقطع حمله مغولان شروع خواهیم کرد و این مقطع شاید از نظر زمانی تا حدود 3 قرن به درازا می انجامه با توجه به پیامدهاش و یک دوره بسیار مهمی رو در کشورمون رقم میزنه که شاید نقطه پایانش رو بتونیم روی کار آمدن دولت صفویه بخوانیم. با توجه به اهمیت این بحث، گرچه به صورت متعارف مباحث مربوط به مغولان در مقدمه بحث یکی از حکومت‌ها و نخستین حکومت تشکیل شده در این دوره، یعنی حکومت ایلخانان ارائه میشه، اما با توجه به اهمیت موضوع مناسب دیدم که در یکی دو جلسه به صورت مستقل بحثی رو درباره مغولان خدمتتون ارائه بدم و پس از اون وارد بحث ایلخانان خواهیم شد. این دو بحث در هم تنیده هستند، اما مباحث مقدماتی رو به صورت مستقل یک موضوع جداگانه در نظر میگیریم. ذیل بحث مغولان درباره کلان اهمیت این دوره تاریخی و اهمیت مقطعی که با ایلخانان شروع میشه انشالله بحث خواهیم کرد. مرادم از عصر ایلخانان فقط دوره زمانی که ایلخانان روی کار بودند نیست، این برش تاریخی از حمله مغول تا روی کار آمدن صفوی مد نظرم هست. بحثی رو درباره تبار مغولان خدمتون باید داشته باشیم و پس از این اشاره‌ای به وضعیت مغولان تا پیش از تشکیل حکومت ایلخانی. این دو بحث مقدماتی هستند و پس از اون درباره نحوه تشکیل حکومت ایلخانی و به صورت متعارف بعد از اون به پادشاهان ایلخانی خواهیم پرداخت و مهمترین اقدامات یا رویدادهای زمان هر یک از این سلاطین ایلخانی رو به اختصاری که با بحثمون در این برنامه تناسب داشته باشه انشالله با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. بعد از اون هم یک بحثی رو گرچه به فشردگی تمام درباره وضعیت تشیع در این دوره انشالله با هم بحث خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد و بحث پایانی نیز دستاوردهای فرهنگی، علمی و تمدنی این مقطع مهم تاریخی است. اجازه میخوام بدون فوت وقت برم به سراغ هم بحث مقدماتیم و ابتدا درباره اهمیت عصر ایلخانی و این دوره تاریخی چند نکته رو خدمتتون بیان بکنم و به دنبال اون انشالله بحثم رو درباره تبار مغولان تقدیم حضورتون خواهم کرد. درباره اهمیت این دوره عزیزان باید توجه داشته باشند، احتمالاً دیگه همه به گوش شما خورده که میگه مقطع حمله مغول یک حمله بسیار ویرانگر برای ما بود و یک حجمه بسیار گسترده کشور عزیز ما رو از این رو به اون رو کرد و صدمات خیلی زیادی به ما زد. این بنابراین شاید همون نخستین نکته درباره اهمیت این دوره همین هستش که چگونه یک دولت برآمده از هجوم ویرانگر بیگانه در کشور ما حاکمیت پیدا کرد. مغولان حمله کردند و دولت ایلخانی دولتی برآمده از حمله مغولان بود. به تفصیل نسبی انشاءالله بررسی خواهیم کرد که فاصله زمانی تشکیل دولت ایلخانی با نخستین حمله مغولان به ایران شاید حدود 40 سال هست. اما چگونه این حمله ها سرانجام به تشکیل یک دولت انجامید، دولتی که رسما حاکمانش از تباری دیگر بودن، قومی بیگانه بودن، قومی بیگانه که مهاجم بودن نسبت به سرزمین ما. این نکته بسیار مهمه. نکته دیگر این هستش که این دوره و ورود مغولان به دلیل همراه شدنشون و به اصطلاح یکی از اقداماتی که مغولان انجام دادن، یکی از پیامدهای حمله مغولان، سقوط دستگاه خلافت 500 ساله عباسی در بغداد بود. عملا در کشور ما یک دوره‌ای که اسمش دوره حکومت‌های نیمه مستقل هست در اینجا به پایان میرسه. مراد ما از دولت‌های نیمه مستقل این هستش که تا پیش از حمله مغول تمام حکومت‌هایی که پس از حمله اعراب مسلمان و پس از فتوح اسلامی و پس از پذیرش اسلام از سوی ایران در ایران به قدرت میرسیدن، به اینها میگن دولت‌های نیمه مستقل. اینا دولت‌هایی بودن که در قلمرو به خودشون مستقل بودن، اگر پادشاهی از اونا میرفت فرزندش به قدرت میرسید و یک پادشاه در تمشیت امور کشور خودش، در اداره سرزمینی که تحت قلمرو او بود، به تشخیص خودش عمل میکرد. اما تقریبا تمامی اینها یا لااقل اغلب اینها مورد تأیید دستگاه خلافت بودن، حکم از جانب دستگاه خلافت می گرفتن. در قلمرو سرزمینی ایران حکومت ها با هم تعارض داشتن، می جنگیدن، یکی بر دیگری پیروز می شد، اما بعد از پیروز شدن از دولت مرکزی، از دستگاه خلافت مرکزی حکم می گرفت. این در واقع بازتاب این اندیشه است که حکومت ها باید یک نوع مشروعیت الهی داشته باشند و نماد خلافت، دستگاه خلافت، نماد اون قدرتی بود که از ناحیه خداوند اجازه داشت که حکم براند. عباسیان این مشروعیت را از کجا آورده بودن بحث دیگری است و برمیگرده به راه‌ها و چگونگی کسب مشروعیت و ادعای مشروعیت در حکومت‌هایی که ما و دستگاه خلافتی که در دوره اسلامی داشتیم. این بحثی است که جاش در اینجا نیست، اما به هر حال این رو عزیزان باید داشته باشن، متوجه باشن و عنایت داشته باشن که هر یک از حکومت‌ها می‌بایستی از سوی خلیفه تأیید بشوند تا در واقع مشروعیت پیدا بکنند. و این دوره که حکومت‌ها تأییدشون رو از دستگاه خلافت می‌گرفتن اما خود در قلمرو خودشون مستقلاً عمل می‌کردن، دوره دولت‌های نیمه مستقل به حساب می‌آورند. بنابراین این دوره تاریخی از این نظر نیز برای ما مهم هستش که یک سازکار حکومتی ویژه که تا این دوره رواج داشت به پایان میرسه و پس از اون دیگه دستگاه خلافتی نیست، یا اگرم هست دیگه رواقی ایرانیان خود رو با او هماهنگ نمی کنن. اما ورود مغولان و مسئله که پیش آمد یک نکته دیگری هم برای ما داره و اون مسئله آغاز عمومیت یافتن تشیع در ایرانه. ایران عزیز ما تا پیش از این دوره در برخی از شهرها یک سر مکتب اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفته بودند. چند شهر مشهور کالوشون بعدن در این باره هم به کوتاهی صحبت خواهیم کرد، نمیخوام وارد بحث بشم. شهرهایی مانند قم، مانند آوه، مانند بیهق یا سبزوار، این شهرها شهرهایی بودند که از دیرباز تشیع رو پذیرفته بودند و بر این مثلا مسیر مکتب اهل بیت علیهم السلام حرکت میکردند. اما در دیگر شهرها این گونه نبود. ورود مغولان و از بین رفتن سیطره دستگاه خلافت عباسی مجالی رو برای علمای شیعه پدید آورد که بتوانند در این دوره به عمومیت بخشیدن به تشیع اهتمام بورزند. اینکه چگونه علمای شیعه عمل کردند که در یک بازه زمانی تقریبا 250 ساله از ورود و از سقوط بغداد به دست هولاکو تا روی کار آمدن صفویه، چگونه این در رفتار علمای شیعه سبب شد که تشیع در ایران عمومیت پیدا کنه، به گونه ای که ایران نخست شیعه شد و سپس دستگاه حکومت صفویه و سلسله صفویان بر یک کشور شیعه، برای حال تعبیر کشور البته تعبیر دقیقی نیست برای اون دوره، برای یک سرزمین شیعه حکم راندند و صفویه رو باید نتیجه و برایند این دوره تاریخی شمرد. این هم حائز اهمیت و توجه به این میتونه درس ها و پند های بسیار زیادی برای امروز ما داشته باشه. آخرین نکته‌ای که به عنوان وجه اهمیت این دوره تاریخی ذکر می‌کنم این هستش که ما در این دوره شاهد یک به اصطلاح آوردگاهی بین هویت ملیمون و آورده‌های دیگر تمدن‌ها یا دیگر سرزمین‌ها هستیم. اینها را از این نظر ذکر میکنم که توجه داشته باشیم ضمنی که شناخت برش‌های زمانی یک گذشته کشورمون خودش اهمیت داره و همین که ما بدانیم که بودیم و چه کرده ایم و در گذشته چه مراحل رو گذرانده ایم بسیار بر ما سودمند و لازم هست، اما سودمندی تاریخ فقط به این نیست. ما با شناخت این مقاطع تاریخی می توانیم تاریخ رو و پندهایی که از تاریخ می گیریم، درسهایی رو که می گیریم، تجربه هایی که می اندوزیم رو برای امروزمون و برای آیندهمون هم مورد توجه قرار بدیم. یکی از مقاطع بسیار مهمی که هویت ایرانی ما از یک آزمون بسیار سخت موفق بیرون آمد این مقطع هست. همان گونه که ذکر کردم از سوی مغولان ما مورد حمله قرار گرفتیم و بسیاری از بنیانهای و زیر ساختهای کشور از بین رفت، بسیاری از دانشمندان به زور شمشیر مغولان به قتل رسیدن، به خیلی ها فرار کردن و یا از این منطقه بیرون رفتن و کوچ کردن، هجرت کردن به مناطق امن‌تر دیگر و به یک معنا یک ویرانی بیشتر باقی نمان. اما چگونه هویت ایرانی که هویتی تمدن ساز بود، هویتی فرهیخته بود با یک پیشینه تاریخی بسیار درخشان، چگونه این رنج بزرگ رو تحمل کرد و از این رنج بزرگ سر بلند بیرون آمد، هویت خیش رو از دست نداد، اون اصالت خود رو از دست نداد، مجدداً به گونه عمل کرد که بر اساس اون هویت خیش و با الهام از آموزه‌های دین اسلام و مبتنی بر آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام به صورت مشخص کوشید این حاکمان تازه به دوران رسیده و تازه به حکومت رسیده مغولان رو به گونه‌ای درشون تغییر و تحول ایجاد کنه که اونها پس از تقریبا یک نسل نه فقط اسلام آوردن و اسلام گزیدن، بلکه رفته رفته در خدمت تثبیت و ترویج فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و استقرار احکام اسلامی و حتی در مقاطعی به ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام همت گماردند. بنابراین این مقطع تاریخی رو اگر بخوام در یک عبارت کوتاه اینجور بیان کنم که مقطع ورود مغولان به ایران مقطعی است که و آنچه که میگم در این سرزمین گذشت مقطعی است که ما میتوانیم در این بازه زمانی کل تجربه تاریخیمون رو یک بار بازخوانی کنیم. آسیب هایی که از ناحیه بیگانگان متوجه ما بوده، آسیب هایی که در درون ما بوده است، نقاط ضعفمون، نقاط قوتمون و اون چتر عام و عمومی هویت ملی ما که میتواند با این چالش ها به گونه موفقیت آمیز روبرو بشه، ما همه اینها رو در این دوره میتونیم ببینیم. این هستش که این مقطع همه مقاطع تاریخون مهم هست، اما من نه از این باب که حالا خودم در این باره این مقطع یک مقداری اطلاعاتی شاید بیشتری داشته باشم، اما همیشه توصیه میکنم که این مقطع به خوبی خوانده بشه. آگاهی از سازکار این دوره، آگاهی از ویژگی های این دوره، آگاهی از مجموعه رویدادهایی که در این دوره اتفاق افتاد و آنچه بر مردم گذشت و آنچه که مردم انجام دادند تا بتوانند باز این هویت خیش رو ترمیم کنند و مجدداً احیا کنند و فائق بیان بر همه مشکلات و در یک بازه زمانی تقریبا 200 ساله 250 ساله از همه این موانع عبور کنند، تجربه است که امروزه نیز به کار ما میاد. انشالله در بحث‌های بعدی درباره این سخن حقیر داوری بهتری خواهید کرد. بحث مغولان رو ما بدون توجه به مقوله دیگر به نام عنصر ترک نمیتونیم مورد بررسی قرار بدیم. مغولان رو یکی از قبایل ترک تبار و ترک نژاد به حساب آوردند. مراد من از ترک ها در واقع نژادی هستند، نه ترک زبانان. ترک نژادهایی هستند که در قسمت در واقع شمال شرقی ایران عزیزمون میزیستند. ما همسان مسئله‌ای که در دهه ها که نه در یکی دو قرن اخیر باش روبرو هستیم و مسئله به نام مسئله غرب برای ما یک مسئله است، از تمدن غربی، از نفوذ غربی، از استیلای غربی، از فرهنگ غربی زیاد سخن میگیم و یک مسئله است برای ما و به این مسئله به گونه های مختلفی هم پاسخ داده شده و این پاسخ ها الان موضوع بحث من نیست. به همین سان در گذشته ما مسئلمون مسئله شرق بود. در شمال شرقیمون همسایگانی داشتیم ترک نژاد، ترک تبار و نوع تعامل ما با اونها همواره یک مسئله‌ای بود که دغدغه مردممون، دغدغه نخبگانمون، دغدغه حاکمانمون، دغدغه فرهیختگانمون بوده. این سرزمین همان سرزمین تورانیان هستش که در منابع در واقع حماسی ما و نیمه افسانه‌ای ما منعکس هست و فردوسی هم در شاهنامه‌اش بخش از اینها رو آورده. تورانیان سرزمین است که از سوی فریدون به تور بخشیده شد. حالا اینکه آیا در واقع تورانیان از فرزندان تور هستند یا نه، اینا بحثایی است که باز در جای دیگری باید دنبال بشه و گرچه تقریبا همه بر این باور هستند که این ترکان تورانی نیز از مثلا نژاد آریایی هستند، اما با وجود اون قرابت نژادی که با ایرانی ها دارند، اما به هر حال در طول تاریخ به ادله مختلف اینها با هم دیگه سر ناسازگاری پیدا کردن و جنگ هایی با هم دیگه داشتن. شاید مشهورترین قهرمان تورانی و ترک تورانی افراسیاب هستش که باز شما جایگاه خاص او رو در ادبیات حماسی ما در شاهنامه فردوسی میتونید پیدا بکنید. ما با اینها مسئله داشتیم به این معنا که از آنگونی که عرض کردم در شاهنامه منعکس هست، نزاع یکی از مهمترین نبردهای رستم با افراسیاب بوده. این نزاعها، این در واقع مناقشات، بازتاب دهنده آن چیزیست که در ذهن ایرانیان در اون دوره ها میگذشته. این مسئله همواره در واقع برای ما مطرح بوده و البته اینجا این توجه رو که گرچه همه عزیزان میدانن به اندازه کافی نکته گفته شده، باید کاملا بهش توجه داشت که آنچه من ذکر میکنم در واقع درباره ترک نژاد هاست و به هیچ روی نباید این رو با ترک زبانان یکی انگاشت. ترک زبانان کشور عزیز خود ما از آریایی ترین و خالص ترین مردمانی هستند که نژاد آریایی خودشون رو و نژاد ایرانی خودشون رو حفظ کردند. اگر مردم و ساکنان نواحی مرکزی ایران در معرض آمد و شد قبایل مختلف بودند و از خلوص نژادی اینها به سختی میتوان سخن گفت، اما درباره اون مناطقی که به زبان ترکی تکلم میکنند این خلوص نژادی به مراتب بسیار بسیار بیشتری باقی مونده. اینها ترک زبان هستند، ترک نژاد نیستند و بحث ما درباره ترک نژاد هاست. با توجه به این مقدمه خیلی کوتاهی که عرض کردم، لازم میدونم این توجه رو هم بدم که ما در واقع این منطقه وسیعی که ترک ها درش زندگی میکردن، قبائل مغولی رو یکی از قبائل در واقع ترک باید به حساب آورد. عزیزان میدانن که قبائل بزرگ همطور که جلو میرن شاخ و برگ‌ها و انشعابات خرد زیادی پیدا میکنن و خود مثلا ما مغول ها هم باز نگاه کنیم به 9 قبیله فرعی و 9 تیره فرعی تقسیم میشن، تاتارها از همین مجموعه هستند و اقوام دیگری که الان مجال بردن نام اونها نیست. بنابراین با توجه به این نکته که مغولان که وقتی میگیم از ترک ها بودن، از ترک نژادهای ساکن منطقه‌ای به نام آسیای میانه یا حتی به اصطلاح مناطق، اگر آسیای میانه به مفهوم امروزیش رو در نظر بگیریم، قسمت‌های شرقی و شمال شرقی آسیای میانه، در اون مناطق اینها میزیستند. این بحث هم به اصطلاح شیرین هم قابل توجهه، ولی افسوس که فرصتی برای پرداختن تفصیلی به اینها وجود نداره. این هستش که من خیلی سریع منتقل میشم به بحث بعدیمون و درباره طوائف 11 گانه مغول و اینکه در حقیقت چنگیز از کدام یک از اینها بود اشاره‌ای میخوام داشته باشم. اینکه اصلا مغولان متعلق به کجا بودند، این رو اجازه میخوام که به اصطلاح بحث تفصیلیش رو بگذارم کنار. ابهام‌های وجود داره. شما در این نقشه به صورت کلی مراحل این قلمرو اولی اونهاست، قلمرو کوچکی است، اما مراحل پیشرفتشون رو در دوره‌های مختلف می‌بینید. این پیشرفت اولی از اینجا شروع شد در زمان چنگیز و اون شکل گیری اون به اصطلاح به یک معنا سرزمین اولیه‌شون، تعبیر دولتش رو تعبیر یک مقدار اغراق آمیزی باشه، اما خیلی سریع مناطق خیلی وسیع از جهان رو گرفتند. انشالله در بحث بعدیمون این موضوع مهم رو با همدیگه ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.